No, ma non te la lascio, di luna snasse. Di luna snasse. Surat al-Zahmiyyah, Surat al-Zahmiyyah, به خاطر اینکه کیف نفسه مرتبط میشه با نفس. از این حیث ارتباطش موجب میشه که وضعیتی رو که قبلا نفس نداشته الان ایجاد کنه، اون وضعیت علمیه کیف نفسانی دیگه، مثل اینکه مثلا لذت و علم که خب فی حد نفس لذت و علم رفت ما نداره، وقتی در نفس ما می نشینه ما درد می کشیم پس گرده لذت و علم.
از اون جهت حکایتگریش باید رفته جهت
درسته درسته، اون بحث اصلی همون جاست، ولی اون یک حیثیست از این وجود کیف نفسانی، فکر کنید این کیف نفسانی همراه خودش اون حیث رو داره، اصل این که موجب علمش اونه، درسته؟ علمزایی اون داره، علمزایی، ولی چی باعث میشه که نفس عالم بشه؟ توجه کردید؟ اون خودش یک چیز علمزاست، پس این یک عنصر علمزاست، یک شیء علمزاست، اما چی باعث میشه که مرتبط با نفس بشه؟ حیث غیر حکاییش که می نشینه رو نفس، مرتبط میشه با نفس. لذا گفتن که از اون حیث جهل رو از نفس برمیداره و الا اصل هویت علمزاییش همون جنبه حکایته، جنبه غیر حکاییش که علمی نمیاره، ولی اون جنبه باعث میشه که اون حیث دیگر مرتبط بشه با نفس، چون ما بحث ما رفع جهل از نفسه، چون رفع جهل از نفسه باید این مرتبط با نفس بشه، ارتباط با نفس رو اون حیث حکایی انجام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در جلسه قبل دیدگاه صدر المتعلهین راجع به حل مشکل اول و دوم از بحث وجود ذهنی ارائه شد و کار و شکافی که از سوی ایشون در ارتباط با صورت ذهنیه انجام شده ارائه شد. در این جلسه یک اشکالی از مرحوم سبزواری به ملا صدرا مطرح میشه که واقعا شایسته طرح در کتاب اول به نام هدایت الحکمه نیست، این رو باید در نهایه می آوردن که اتفاقا در نهایه این بحث رو نیاوردن. مرحوم حاجی سبزواری در اسفار جلد اول صفحه 297 یه حاشیه ای داره، در اون حاشیهش جلد اول صفحه 297 حاشیه ای داره که در اون حاشیه اشکال خودش رو بر ملا صدرا مطرح کرده، همچنین در شرح منظومه جلد دوم صفحه 143 و طی چند صفحه اشکال خودش رو به ملا صدرا توضیح داده. علامه طباطبایی هم این اشکال رو در اینجا مطرح کرده، منتها به صورت منقطع، یعنی این اشکال یک پیش زمینه هایی داره، این پیش زمینه ها در شرح منظومه آمده اما در اینجا غرق شده، یه دفعه تقریبا از جای حساس از بحث شروع شده و این مسئله میخواد به سامان برسن، لذا متن یه مقدار متن مشکلی خواهد بود. ما پیش از اینکه وارد طرح اشکال مرحوم سبزواری و پاسخ اون بشین، یه چند تا مقدمه به عنوان توضیح اصطلاحاتی که درش به کار رفته رو عرض میکنه. یه مقدمه راجع به وجود عرب، بعدم الان در مرحله بعد همین بحث رو ما داریم که وجود از دیدگاه مشهور حکما یک تقسیم میپذیره. اولین تقسیمی که راجع به وجود میکنیم میگیم وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره، یا همش معنا میشه، توضیح داده میشه، مفصل بحث خواهد شد، هرچند در نهایه با تفصیل بیشتر و با عمر بیشتری مطرح میشه، در کتاب های دیگر مفصل تر هست. وجود یا فی غیره هست یا فی نفسه. این وجود فی نفسه باز دو قسم میشه، وجود فی نفسه لنفسه که مثلا میشه جوهر، وجود فی نفسه لنفسه هست، ممکن الان معنا خیلی روشن نباشه، نیازم نیست الان، من فقط یه تیکش میخوام بحث بکنم. وجود فی نفسه یا وجود فی نفسه لنفسه یا وجود فی نفسه لغیره هستش که راجع به اعراضه. اعراض میگن وجود فی نفسه لغیره دارم. من راجع به همین میخوام بحث بکنم. البته این تقسیم ادامه داره هنوز، چون وجود فی نفسه لنفسه یا به نفسه هستش که میشه خدای متعال، یا به غیر هستش که میشه بقیه معلول ها. این تقسیم مشهوره. اشکالاتی که در این تقسیم هست و مباحث پیرامونه بحثی که در جای خودش باید مطرح بشه. ما الان بحث رو منعطف میکنیم به وجود فی نفسه لغیره که در توضیح وجودهای عرضی این بیان رو میارن. آیا این توضیح رو دارن که رفتیم ما در ارتباط با عرض میگیم عرض وجود فی نفسه لغیره هستش؟ باید متوجه باشیم فی نفسه بودنش عین لغیره بودنشه. اینا اینجوری که دو مرحله وجود باشه. وجود عرض وجود فی نفسه هستش، مثل وجود حرفی وجود فی غیره نیست، نفسیت داره، وجوده. واقعا توجه کردید؟ وجوده، نفسیت داره. خب حالا این وجودی که نفسیت داره فی نفسه هستش، مثل وجودی که جوهر داره، مثل وجودی که خدا داره، مثل وجودی که بقیه معالیم دارن، اعراض مثل رنگ، سطح، خط و امثال اینها، کم، کیف، اینها وجود فی نفسه دارن، وجود مستقل دارن، وجود مستقل با این معنا. بعدا بیشتر روشن خواهد شد. خب این وجود فی نفسهشون در تمام اعراض این حالت رو داره که یک حالت للموضوع داره، برای موضوعه، وصفی برای موضوعه، نعتی برای موضوعه، کمی و کاستی و نقصی رو از موضوع برطرف میکنه. مثلا این موضوع ما جسمه، این جسم دارای سفیدی نیست، رنگ سفیدی که وجود فی نفسه هستش میاد چیکار میکنه؟ میاد این نقص رو از این جسم برمیداره، این امر عدمی رو برمیداره، او رو سفید میکنه. رنگ سفید میاد جسم رو چیکار میکنه؟ سفید میکنه. یا همه اعراض همین حالات دارن، مثلا حلاوت یک کیفه، یک عرضه. خب این حلاوت خودش وجودیه، این وجود شأنش اینه، چون قائم به نفس نیست، مثل جوهر نیست، بلکه قائم به غیره، لغیره است، برای دیگران. این جنبه لغیره همون جنبه نائتیت این وجود عرضه، یعنی جنبه وصفگری این وجود عرضه، جنبه ارتباطش با موضوع و یک نقصی رو از موضوع برطرف میکنه. الان اون که ما باید پافشاری بکنیم اینه که وجود فی نفسه عرض عین وجود لغیره. شما دو پاره وجود نداریم، دو تیکه وجود نداریم. اگر ما گفتیم وجود عرض وجود فی نفسه لغیره، این برای توضیح و تبیین هویت خود این وجوده، که این وجود در عینی که فی نفسه هستش، اصلا وجود فی نفسش همون لغیره بودنشه. تمام نفسیتش رو این نقطه تشکیل میده که میخواد وصفی از غیر باشه. خب میدونم اما فکر عباد این بحث رو کن نشده و همینی که ما میخوام بگیم این بیان تر این بحث اینجا خیلی مورد نداره، ولی در حسنات تلاش کردیم که یه مقدار روشن بشه. پس این یک نقطه که اعراض وجود فی نفسه لغیره هستن و مواظب باشیم این بیان نمیخواد بگه اینا وجود دوپاره هستن، اصلا وجود فی نفسهشون همون لغیره بودنشه، تمام نفسیتشون همینه که میخوان وصف دیگران باشن. خب این یه توضیح، یه مقدمه. دوم اینه که ما در کلمات حکما دو تا اصطلاح داریم باش برخورد میکنیم، یکی محموله من زمینه و یکی محمول به زمینه. این اصطلاحات رو باش برخورد داریم. اینا یعنی چی؟ محموله، این اصطلاح اولا راجبه چیزایی است که محمول قرار میگیره. محموله ها دو دسته هستن، محمول من زمینه، اصلا بعدا گسترش پیدا میکنه ولی اصلش از اینجاست. محمول من، محمول ها دو دسته هستن، یا محمول من زمینه یا محمول به زمینه است. محمول من زمینه یعنی محمولی که از دل خود موضوع انتزاع شده بر خود او حمل می شود، چیزی زائد بر موضوع نیست. موضوع ویژگی هایی داره که ما اون ویژگی ها رو به نحو انتزاعی و تحلیلی ازش در میاریم، بر خودش حمل میکنیم. این میشه معمول من صمیمه، از کلمه صمیم هم معلومه، این از دل موضوع کشیده میشه بیرون، بر خود او حمل میشه. مثل چی؟ تمام معقولات ثانیه فلسفی همشون همینجوری هم. معمولات ثانی، معقولات ثانیه فلسفی مثل وجود، وحدت، فعلیت، خارجیت. مثلا اگه میخوام بگیم این وجود خارجیه، هازل وجود خارجیان، این معمول رو شما از کجا گرفتید؟ خارجیت یه چیز جدایی از این شی نیست، از دل همین شی شما خارجیت رو در آوردید و خودش هم کردید. اینا میشه معمول من صمیمه. خب بحثا میبینید که گسترده تر از این حضر سر میخوام لحظ آشنا بشیم باش. اما یه معمول دیگری معمول دل زمیمه است. معمول دل زمیمه اونی هستش که از دل خود موضوع در نمیاد، باید بهش زمیمه بشه تا حمل بشه. اصلا اینا توضیحات فراوانی داره، ولی اونی که الان بخواد معرفیش بکنه همین مقداره. مثل چی؟ مثل اکثر اعراضی رو که ما توی مقولات عشر داریم، مثل کم، کیف، اینا همشون اینجوری هست. عین، متا، اینا اینجوری هست. مثلا رنگ‌ها رو نگاه کنید. اگر خواستیم بگیم این جسم سفیده، سفیدی از درون دل جسم در نمیاد، ربطی به جسم نداره. جسم خودش یک تعریف خاصی داره، ذاتیات خاصی داره، ربطی به سفیدی نداره. باید بیاض ملحق بشود به جسم تا ما بتوانیم بهش بگیم چی؟ ابیض. یعنی مبدأ اشتقاق باید از جای دیگر زمینه بشود به این جسم تا ما بعداً بگوییم بهش ابیض. الفاظ تسامحیه وقتی میگیم از جای دیگه بیاد، نه اینجا مثلا این بحث اورژی نیست که نه روی هوا همینجوری بیاد بیاد، نه، ممکن است بر فرض مثال بر اساس تحولاتی در خود شی این شی رنگ سبزی رو از دست میده، رنگ چی بپذیره؟ زردی بپذیره. حالا تحلیل های دقیق تری تو دستگاه ملا صدرا هست نسبت به این جوهر و اعراض پیرامونیش، ولی در هر صورت وجودی که این عرض داره غیر از وجودی که این جوهر داره، مرتبه وجود فرق میکنه، زمینه شده به اون وجود جوهر. این هم دیگه محموله به زمینه. پس بنابراین ما الان این بحث شناختیم، محمول ها یا به زمینه است یا به زمینه. این حالا تو محل بحث ما مراجعه به کیف میخوان بحث بکنیم. کیف جز محمولات به زمینه است، نه محمول من زمینه، چیزی که از درون شی در داریم برای هم بکنیم نیست. اینا جز محمول های به زمینه است. این هم یه اصطلاح. مقدمه دیگری که میخوایم عرض بکنیم در بحثای قبل، این تو محل قبل دوستان باش فل جمله آشنا شدن، و اونی که ما اگر بحث جوهریت و عرضیت رو مطرح میکنیم، اینا اون مقسمش ماهیته، یعنی ماهیت یا جوهر است یا عرض، اینا راجع به خود وجود پیاده نمیشه. اگر خود وجود رو به حیث نفسانی خودش، یعنی وجود از اون جهت که وجوده در نظر بگیرید، باید بگید لا جوهران ولا عرض، چون جوهر و عرض ماهیت هست. بله این وجود به حسب ماهیتی که دارد یا جوهر است یا عرض، ولی به لحاظ ذات خودش وجود وجوده، نه جوهر است و نه عرض. این هم یه مقدمه‌ای که باید بهش توجه بشه.
اولی که وجود روی فینانسی یا فی غیر جدید هست گفتی که فینانسه هایی که ایده غیر هستن مثل عراض.
درسته.
وجود رو بعد میگیم مثل عراض.
درسته، اشکال نه، ولی ما از حیث وجودش اینجا در نظر میگیریم، نه از حیث ماهیاتش. وقتی مثال میخوام بزنم میگیم وجود جوهر، مثال دقیقش اینه وجود عراض. مثلا وجود فینانسه، لنفسه، به نفسه وجود خدا، به غیره یعنی وجود ماسوای حق تعالی. مثال دقیق اون تقسیم همه شده وجوده، اون تقسیم بجوه وجوده. ولی وقتی میخوایم مثال بزنیم میگیم کدوم وجود، وجود سی نفسه به نفسه، میگیم وجود جوهر، نه خود جوهر، وجود جوهر. اگر تسامحاً هم بگم جوهر، منظور وجود جوهر هستش. بسیار. یه اصطلاح دیگر هم که به عنوان مقدمه چهارم عرض بکنیم اینه که ما اضافه دو جور داریم، یه اضافه اضافه مقولیه، یه اضافه اضافه اشراقیه. اضافه مقولی ما انشاءالله در مرحله ششم که برسیم، مقوله اضافه که برسیم، بحث واضح تر خواهد شد در اضافه مقولی. اضافه مقولی دارای دو طرفه و یک نوع نسبت بین این دو طرف رو توضیح میده. مثلا ابوت، ابوت از سلس اضافه مغولی هسته. این نسبتی بین دو طرف، یکی پدر یکی فرزند. این پدر و فرزند دو طرف باید باشن، نسبتی که بینشون هست بهش میگیم اضافه. اضافه یعنی همون نسبت، نسبت مغولی که دارای دو طرف هست. چرا بهش میگن مغولی؟ بخواد این جز مغولاته ترجمه کردید و حمل میشود به عنوان یک تعریف ماهوی بر سؤال از ماهو حمل میشود. این اضافه مغولی. اما یک اضافه دیگری داریم به نام اضافه اشراقی. اضافه اشراقی در جایی هستش که فضای علت و معلول مطرحه، بحث ایجاده، بحث ایجاده. مثلا تو فلسفه های این مقدار پیشرفته تر نسبت حق تعالی با معالیل با اضافه اشراقی تبدیل میشه، با اضافه اشراقی تبدیل میشه. یعنی چی با اضافه اشراقی میشه؟ یعنی خدای متعال به مخلوقات اضافه اشراقی داره، نسبت اشراقی. این نسبت اشراقی معنیش این نیستش که قبل از این نسبت باید دو طرف باشه و بعد این نسبت بینشون برقرار بشه، نه نه. حق تعالی این پرتو افکنی رو داره، درسته؟ اون معالی نفس این اضافه هستن، نه چیزی طرف اضافه. در اضافه مقولی دو طرف داره و بعد اضافه و نسبت بینشون برقرار میشه. اما در اضافه اشتاقی و چجوریه؟ اضافه اشتاقی یک طرف دارد و اضافه، یک طرف و خود اضافه ها، خود این پرتو افکنی ها، شعاع افکنی ها. این اضافه اشراقی است که به حساب اشراقات علت حاصل می شود و ما طرف دیگری برای این اشراق نداریم. یعنی یکی مثلا بگید حق تعالی است و دیگری این اشراقاتش. پس به معنای دیگر ما اینجا یک طرف داریم و این اشراقات. اینا رو میگن این تو فضای ایجاده، تو فضای علیته، بهش میگن اضافه های اشراقی. خب این مقدمه من هم روشن شد به اون مقدمه شما. حالا از این مقدمات خارج میشیم، وارد اشکالی میشیم که جناب مرحوم سبزواری، حاجی سبز ملادی سبزواری صاحب شهر منظور میخواد بر ملا سبزا داشته باشه. حالا یواش یواش وارد بحثی میشیم. جناب سبزواری از فرماشات ملا صدرا احساس کرده که ملا صدرا میخواد بگه هنگام علم ما و آگاهی ما به اشیاء خارجی دو تا وجود در ما حاصل میشه. یکی وجود ذهنی با اون ماهیتی رو که به حمل اولی تبیین میکنه و یکی هم وجود خارجی که میشود با ماهیت کیف نفسانی عارض بر نفس ما بشه. این برداشت رو مرحوم سبزواری از کلمات ملا صدرا کرده، احساس کرده که این صورت وجود فی نفسه خاصی دارن در ذهن ما. یعنی این برداشت از کلمات ملا صدرا کرده که ملا صدرا میخواد بگه این صور ذهنی یه وجود فی نفسه دارن، این هیچ، یه وجود چی دارن؟ لغیره دارن. یعنی بین وجود فی نفسه و لغیره چی کرده؟ تکه تکه کرده. فکر کرده ملا صدرا میخواد بگه که ما دو تا وجود داریم، یه وجود فی نفسه که از آن این صور ذهنی است، یه وجود لغیره که اون کیف نفسانی رو سامان میده. پس این یه برداشت رو کرده. و برداشت دیگری که از کلمات ملا صدرا کرده که این برداشت درستی اینه که ایشون از کلمات ملا صدرا فهمیده که صورت علمیه حقیقتاً جزء کیف نفسانی هسته. این برداشت مالاته برداشت درستیه. خب با توجه به این دو برداشتی که ملا هادی سبزواری از کلمات ملا صدرا کرده، حالا وارد بحث ملا هادی سبزواری میشه. ملا هادی سبزواری میفرماد در فرایند علم و آگاهی ما به خارج ما چهار چیز رو میتونیم مطرح بکنیم. یواش یواش این رو تحلیل بکنیم ببینیم آیا به نظر ملا صدرا منتهی میشه یا نمیشه. ما در فرایندی که در فضای علم و آگاهی به خارج داریم چهار چیز داریم. یکی وجود خارجی. خب وجود خارجی که قطعا در فضای ذهنی دیگه تحقق پیدا نمی کنه. به طور کلی باید بگیم فضای علم از وجود خارجی جدا هست. این همونی بود که ما میگفتیم معلوم خارجی معلوم بلارست رو باید از معلوم به ذات جدا بکنیم. پس ما در مجموعه این مسئله اگر انگوش بذاره رو وجود خارجی، وجود خارجی که اصلا نمیاد تو ذهن، هیچی، پس وجود خارجی رو بذاریم کنار. چیز دیگری که در این میان داریم بحث ماهیت اون شیء خارجی هستش. بله ماهیت اون شیء خارجی عیناً همونی که حکما گفتن، عیناً اونی که در خارج هستش در ذهن هم ما او رو خواهیم داشت، منتها به صورت ذهنی، به به صورت حمله اولی اینها را از ملا صدرا میپذیره، به صورت حمله اولی، به صورت مفهومی اون صورت ذهنی که حاصل شد، جوهریتش، کم بودنش، کیف بودنش، هر چیز دیگر بودنش این همون چیزی که در خارج هست منتها به شکل مفهومی با همون توضیحاتی که ملا صدرا داده. این به عنوان امر دومی که ما در اینجا داریم. امر سومی که میشه در اینجا انگشت روش گذاشت و بحث کرد وجود ذهنی است، از اون جهت که وجود باشه نه از جهت صورت ذهنی و داره حکایت میکنه از یک شیء خارجی، نه وجود ذهنی، حتی نه از جنبه غیر حکایتی نگاه نکنید، یه لحاظ خاصی حالا باز در متن بیشتر توضیح میدم. ما یه وجود ذهنی هم میان داریم. خب وجود ذهنی از اون جهت که وجوده، خاطر مقدماتی گفتیم، نباید بگی جوهر هست، نباید بگی چه عرضه، نه جوهره، نه کیفه، نه کمه، چون فقط الان چشم رو دوختید به وجود ذهنی، به ما حالا وجودان. وجود ذهنی از اون جهت که وجود هستش، نه جوهر هست، نه عرض هستش. پس وجود ذهنی رو هم تو این فضا بذاریم کنار. تا حالا معرج کشتیم به کیف نفسانی نرسیدیم که ملا صدرا داره میگه، جناب ملا علی سبزوالی میگه. وجود خارجی رو روش دست بذاری که اصلا تو ذهن دنیا. ماهیت رو روش دست بذاری که به حمله اولی عین ماهیت‌های خارجی شما گفتیم ما اینو قبول داریم. ما هنوز به کیف نرسیدیم. انگشت بذارید رو وجود ذهنی. وجود ذهنی که چیه؟ وجوده. نه ما جوهر میشه بهش گفت، نه کیف میشه گفت، نه هیچ محوله دیگه میشه بهش گفت. وجود وجوده و نباید این لحاظها درش مطرح بشود. پس این هم شیء سوم. چهارمین چیزی که ما پیدا میکنیم، ممکنه شما بگید ظهور این ماهیات برای نفس، مثلا بگید کیف نفسانیه، ممکنه رو این دست بذارید، ظهور این ماهیت های به حمله اولی برای نفس. شما میفهمید ظهور هر چیزی عین خودشه، یعنی چیزی جداگانه نیست. مثلا این وجود و این ماهیت، آیا یه وجود داریم یه ماهیت داریم، یک ظهور این وجود و یک ظهور این ماهیت؟ نه، این وجود و این ماهیت ظهور خودشون هستن. یعنی ظهور و آشکاری وجود و ماهیت چیزی نیستش که زمینه بشود به یک وجود و ماهیت، همون وجود است و همون ماهیت، چیزی جداگانه ما در این بین نداریم. یعنی ظهور مثل یک عرضی نیستش که حمل بشود، زمینه بشود به یک ماهیتی تا این ماهیت ظهور پیدا بکنه، اینجوری نیست. ظهور هر چیزی عین خود او هستش. پس بنابراین شما نمیتونید بگید ظهور این وجود ذهنی یا اون ماهیت که از سمت مقوله خارجی هستش برای نفس، اینو بگیم کیف نفسانی، چون ظهور هر چیزی خودشه. پس ما هر چی گشتیم در این بین چیزی به عنوان کیف نفسانی پیدا نکردیم. در ادامه متمرکز بشیم در ارتباط با اون وجود ذهنی و ظهوری که برای نفس داره. ببینید این وجود حالا چیه؟ این وجود ذهنی ببینید چیه؟ اون ماهیت که همون مقوله شیء خارجی بود. این وجود و ظهور، این وجود و آشکاری، این وجود چیه؟ ایشون میفرماد که دو تا تحلیل ممکنه راجع به این وجود داده بشه. یکی اینکه بگیم این وجود اضافه مقولیه. یه تعریف نیستش که بگیم این وجود چیه؟ اضافه اشراقیه. یعنی یه بار بگیم این وجود ذهنی که داره یواش یواش علم حصولی ما رو تشکیل میده، این وجود ذهنی عبارت است از اضافه‌ای که نفس به معلوم به ذات پیدا میکنه. نفس این اضافه را ما بگیم چی؟ علم، همون وجود ذهنی. اگر این تحلیل رو میخواید بکنید، اگر این تحلیل رو بکنید، این تحلیل در نهایت منجر میشه به این نقطه که شما علم رو از مقوله اضافه دونستید. این همون کاری که جناب فخر رازی میخواست بکنه، منتها فخر رازی این فضای از بحث رو کجا داشت؟ نفس و خارج داشت و این اضافه نفس به خارج رو گفت علمه. شما بودید در داخل ذهن این کار رو کردید، گفتید نفس اضافه میشه به معلوم به ذات، این اضافه نفس، این اضافه رو ما میگیم چی؟ علم. پس اگر وجود ذهنی رو اضافه مقولی بگیرید، حالا مشکلات متعدد داره، یکی اینکه اصلا وجود ذهنی که مقوله در نظر گیره، ایشون به این نکته توجه کرده. پس بنابراین وجود ذهنی رو باید بگید از مقوله اضافه هستش و تبعاتی داره، همه مشکلاتی که فخر رازی گفته پیش میاد و و چیزهای دیگر. و جمله اشکالاتش این هستش که این وجوده دیگه، نمیتونه مقوله اضافه باشه. پس یا باید این اضافه مقولی بگیرید که این مشکلات داره، یا باید اضافه اشراقی بگیرید. اضافه اشراقی اگر بگیرید، یعنی معناش اینه که نفس انسان اشراقاتی داره به ماهیت‌هایی که به حمله اولی در ذهن ما هستش، که البته توضیحاتی پشت صحنه این مسئله هست، یعنی در فضای دستگاه صدرایی معلومه، چون الان ما بهش نپرداختیم ممکن بر دوستان مداری مشکل باشه. در واقع ما هر چیزی در خارج مشاهده میکنیم، نفس این اقتدار رو پیدا میکنه که در فضای ذهن خودش همین ماهیت ها رو ایجاد کنه. درسته؟ مثل اینکه حق تعالی چجوری موجودات رو ایجاد میکنه، نفس ما این ماهیت ها رو، یعنی به اشراقات خودش، به اشراقات خودش این ماهیت ها را که اون ماهیت های مقوله‌ای از مقوله خارجه، اینا رو ایجاد میکنه. این اضافه اشراقی علمه. ایشون میفرماد وقتی به اینجا که میرسه میگه اتفاقا دیدگاه من همینه که همین وجود علمه و این وجود نه کیفه نه از هیچ سنخ مقوله دیگر هستش. و در نهایت به اینجا که میرسه دیگه علامه ادامه نداده، به اینجا که میرسه میفرماد که حالا وقت اون هستش من نظریه خودم رو ابراز بکنم. از دیدگاه من بخشی از کلمات ملا صدرا رو قبول کردم و بخشی از کلمات محقق دوانی رو قبول کردم و یه چیزایی هم بهش اضافه کردم. خب به نظر شما علم چیه؟ میگه به نظر من علم اون اضافه اشراقی نفسی که از سمت وجوده و چون از سمت وجوده از تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌گنجه. اصلا وجود نه جوهر است نه عرض است، هیچ چی در وجود کردی تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌گنجه. پس بنابراین نفس علم خود اون اضافه اشراقی و اون وضعیت اشراق نفس هست، به اون میگیم علم. خب اما ماهیت هایی رو که به این وسیله ایجاد میشه، همچنان که ملا صدر گفت من قبول دارم این ماهیت ها به حمله اولی همون ماهیت هایی هستن که توی خارج هستن، به حمله اولی همون ماهیت هایی هستن که توی خارجه. بله، چرا بس حکما به این فرایند گفتم کیف نفسانی؟ حرف محقق دوانی رو میپذیرم. محقق دوانی گفت اینا رو تجوزن و تسامحن میگن کیف نفسانی. بله، اینا رو به صورت تجوز و مجاز و تشبیه ما بهشون میگیم کیف نفسانی، ولی کیف نفسانی واقعی اینجا وجود نداره. این فرمایشاتیست که جناب ملادی سبزواری کرده. در نهایت حرف ملا صدرا رو نمیخواد بپذیره که در فرایند علم حصولی و بحث وجود ذهنی ما یک کیف بذات داریم، یک ماهیتی که بذات داریم. ملا صدرا گفت وقتی که چیزی در هنگام آگاهی و علم چیزی در ما حاصل میشه، یک وجودی دارای دو حیثیت، تاکید میکنم دارای دو حیثیت، حیثیت غیر حکایی، حیثیت حکایی. از حیثیت حکایی به حمل اولی همون ماهیت های خارجی هست، اما از حیثیت غیر حکایی یک وجود به زمینه، زمینه شده به نفس و کیف نفسانی، ماهیت کیف نفسانی داره و تعریف کیف نفسانی واقعا برای صادقه و وجود این کیف نفسانی وجود فی نفسه لغیره ازش، محمول به زمینه ازش. و طبیعتا تو توضیحات دیروز هم عرض کردیم که اون جنبه حکایی را بالعرض میتوان گفت کیف نفسانیتی بالعرض، و الا کیف بذاتی ما داریم که کیف بذات چیه؟ همون ماهیت جنبه غیر حکایی این وجود، به اون ماهیت میگفتیم کیف نفسانی حقیقتا، اولا و بذات واقعا کیف نفسانیتی. جناب ملا هادی سبزواری میفرماد فرمایشاتی رو که ملا صدرا کرده تو این فضا من نمیتونم قبول بکنم، کیف بذات اصلا وجود نداره. بله تجوزا میتونیم به این مجموع بگیم، میتونیم بگیم کیف نفسانیه، کیف است بالعرض، میتونیم به این معنا این حرف رو بزنیم، چیزی زمینه به نفس نمیشه بلکه بحث اشراق نفس هستش و علم هم خود اون اضافه اشراقی هستش، تحت هیچ مقوله‌ای نمیگنجه. با توضیحاتی رو که جناب ملادی سبزواری میده، یعنی تو دستگاه علم اصولی شما هیچ ماهیتی رو به نحو حمله شایع نمیتونید اینجا حمل بکنید. بله فقط میتوانید ماهیت‌های خارجی رو به حمله اولی اینجا حمل بکنید. ببینید فرمایش ملادی سبزواری چیه؟ ببینید بحث مشکلیه، در حد کتاب اول نیست و نباید اینجا مطرح بشه به عنوان کتاب تعلیمی اول. و به هذا البیان یکتزه الله میفرماد با این توضیحاتی که ما دادیم روشن میشه. چی روشن میشه؟ اندفاع ما آورده بعض المحققین، منظور از بعض محققین ملادی سبزواری است، در حاشیهشون بر اسفار جلد اول صفحه 297 و در شرح منظومه جلد دوم صفحه 143 این ایراد رو ملادی سبزواری به ملا صدرا گرفته. الله میفهمد با توضیحی که ما دادیم روشن میشود اندفاع آنچه را که بعضی از محققین ایراد کردن، اشکالی رو که ایراد کردن بر کی؟ بر این دیدگاه ملا صدرا. دیدگاه ملا صدرا اینه، ملا صدرا میگه کون العلم کیفن بذات و کون صورت ذهنیه کیفن بالعرض. اما این جمله با توضیحاتی که ما در جلسه قبل دادیم کاملا واضحه چی میخواد بگیم. اگر از جنبه غیر حکایی در نظر بگیریم، این علم کیف بذات است، این حقیقتا تعریف کیف برای صادقه و آثار کیف اونجا بروز میکنه و مندرج تحت مقوله کیفه. اما اگر جنبه حکایی یعنی اون صورت ذهنی به لحاظ جنبه حکایی در نظر گرفته بشه، او کیف بلعرض هست. دیروز توضیح دادیم و دوستان روشن هست. خب کجا؟ ببین ملا عادی سبزواری می فهمد که این دیدگاه ملا صدرا درست نیست که میگه علم کیف بذات و صورت ذهنی کیف بلعرض هستش. درسته؟ ما تو توضیحاتمون گفتیم این یک چیزه با دو جنبه، ولی از همین الان داره شروع میشه نحوه برداشت ملادی سبزواری از کلمات ملا صدرا. فکر کرده ملا صدرا میخواد بگه دو تا چیز ما در اینجا داریم، من توضیح دارم دو تا چیز در اینجا داریم و یک چیز همون ماهیت خارجی رو به حمله اولی داره و یک چیز ماهیت کیف نفسانی رو به حمله شایع داره. این برداشت رو کرده. لذا ببینید در وهله اول چی میگه. خب ایرادی که ایشون وارد کرده چیه؟ اینه من ان، من این ایراد رو دو مرحله‌ای کردم، اولیش نوشتم الف بعد به این الفش الان شروع شده. ایشون میگه ما اصلا دو تا وجود نداریم که این وجود فی نفسه این همون وجود لغیر ازش، تمام اعراض اینجوری هم. چرا شما میگید دو تا وجود ما این بین داریم، یه وجود فی نفسه و یه وجود لغیر؟ وجود فی نفسه این وجود لغیر است. میفرماد من ان وجود تلگست صور فی نفسه ها و وجود حال نفسه واحدون، وجود این صور فی حد نفسه، یعنی وجود فی نفسهشون، این صور ذهنیه وجود فی نفسهشون با وجود لنفسشون یه چیزه. وجود لنفس یعنی وجود لغیره. نگفتیم اعراض وجود فی نفسه لغیره هستن؟ ملا هادی سبزواری گوش زد میکنه به ملا صدرا، میگه مواظب باشی شما اینو دو پاره نگیرید، نگید صور ذهنی یه بار وجود فی نفسه برای خودشون دارن و یه بار هم برای نفس حاصل هستن. نه نه، اصلا اعراض مثل همین صورت ذهنیه وجود فی نفسشون عین وجود لغیر هستش. این غیر منظور اینجا نفسه، چون این صورت ذهنی داره برای نفس حاصل میشه. من ان گفته که چرا شما اینجوری حفظ دارید وجود این صور فی نفسه و وجود این صور برای نفس یه چیزن، دو چیز نیستش که. این نشون میده چه برداشتی از کلمات ملا صدرا کرده. خب این یک نکته. و اما نکته با، و لیس ذلک الوجود و ظهور لنفس ذمیمتا تزید و علی وجودها تکون و هی کیفا فی النفس. اشکال دیگری که ملا هادی سبزواری بر ملا صدرا داره اینه که چرا شما این وجود رو وجود زمینه‌ای گرفتید؟ چرا شما این وجود رو وجودی که زمینه میشود به نفس گرفتید تا بعد کیف نفسانی بگیرید؟ این جزء اشراقات نفسه. ببینید میفرماد و لیس ذلک الوجود و ظهور. پس حالا که یه وجود داشتیم، این وجود و ظهور، این وجود و ظهور برای نفس، و لیس ذلک الوجود و ظهور لنفس، این وجود و ظهوری که برای نفس حاصل شد زمینه ای نیست که اضافه بشود بر وجود نفس، زمینه ای نیست که اضافه بشود بر وجود نفس تا بشود کیفی در نفس. چون اگر ملا صدرا بخواد بگه کیف نفسانیه، در واقع محمول به زمینه بودنش رو باید درست بکنه، یعنی بگه وجودی است که اضافه میشه بر وجود نفس. توجه فرمودید؟ محمول من زمینه نیست، بلکه محمول من زمینه هستش. ملا هادی سبزواری میگه چرا شما میگید این وجود زمینه میشه به نفس؟ من میگم این وجود چیه؟ اشراق نفس. البته ایشون نمیخواد بگه محمول من زمینه است، بحثش دیگه ایه. ولی بالاخره فرایند، مجموعه فرایندی که حرف ملا هادی سبزواری داره این هستش که دیگه وجود زمینه ای نیست، نمیتونید کیف نفسانی رو بگیرید، نمیتونید جزء اعراض بگیرید. پس این دو پاره اشکال است که ملا هادی سبزواری به ملا صدرا میگه. حالا شروع میکنه به تحلیل حرف خودش، میگه نگاه کنید، ما هر چی میگردیم به کیف بذات نمیرسیم. شما نمیدید کیف بذات داریم، ما هر چی میگردیم به کیف بذات نمیرسیم. ببینید لان وجود هر خارجی، یکی از چیزایی که میتونیم در نظر بگیریم وجود خارجی این اشیاء، لان وجود هر خارجی لم یبق به کلیته، وجود خارجی این اشیاء و این ماهیات که اصلا هیچ چیش باقی نمونده. پس وجود خارجی رو روش حساب باز نکن. این چی؟ و ماهیاتها فی انفسها کل من مقولت خاصه. ماهیاتش رو اگه بخواید در نظر بگیرید، هر کدوم از همون مقوله خاصی است که معلومه بلرز درش میگنجه، اما من حرف شما رو قبول میکنم. همه اینا تو فضای مفهومی حمل اولیه، این شی رو مندرج تحت مقوله نمیکنه. حتما دوستان اینجا رو دقیق مباحثه بکنم. این دومین چیز، پس رو ماهیات انگشت نذار، چون این ماهیات که همه به حمل اولی از همون سنخ مقوله خاص خودش. و سومین چیز، و به اگه بگید وجود ذهنی ما پیدا کردیم، این وجود ذهنی کیف نفسانی، نه وجود ذهنی از اینجا که وجوده نه جوهر است و نه عرف، طبیعتاً کیف نمیتونه باشه. و به اعتبار وجود هست ذهنی، به اعتبار وجود این ماهیات، اما وجود ذهنیشون نه وجود خارجی، به اعتبار وجود ذهنیشون که نه جوهر است و نه عرض هست. پس سومین چیز هم از دست شما گرفته شد. چهارمین چیزی که ممکنه بگید و بگید همین کیف نفسانی هستش، ظهور این ماهیات و این وجود است برای نفس ما، ظهور این ماهیات برای نفس ما. ممکنه بگید این کیف نفسانی هستش. خب ما میگیم ظهور این ماهیات برای نفس، ظهور یک شیء عین خود شیئه. ظهور یک شیء یه چیزی نیست که زمینه بشه و بشه و مغایر شیء باشد. اصلا هر شیء ظهور دارد. ظهور دارد نه به معنی اینکه ظهور مثل یک سفیدی که روش عارض میشود. درسته چی میخواد بگه؟ اصلا هر چیزی همین که وجود پیدا کرد ظهور هم داره دیگه. درسته؟ هر چیزی همون خودیتش ظهورشه. همون نفسیتش ظهورشه. میفهمید؟ و ظهورها لدن نفس، ظهور این ماهیات برای نفس، لیس سوا تلک الماهیه و ذلک الوجود. ظهور این ماهیت برای نفس غیر از خود اون ماهیت که به حمل اولی اون ماهیته و این وجود که وجود ذهنی باشه، غیر از اینا ما چیزی دیگه نداریم. ظهور همین هاست. از ظهور و شی لیس امرن ینزم ما الیه، چون ظهور یک شی امری نیست که منزم به اون شی بشود. چون اگر ظهور شی امری باشد که منزم بهش بشه، باید این شی فقط برای خودش ظاهر باشه، چون ظهور یک صفتی بود که الان وضعیتی از خود او رو داره برطرف میکنه. برای خودش ظهور نداشت، باز زمینه شدن این ظهور الان برای خودش چیکار کرده؟ ظهور پیدا کرده، مثل اعراض دیگر. این بیانات توجه رو من بخوام زیاد توضیح بدم فرصت خیلی نداریم. این فرصت بحثش روشنه. ببینید این کلمه رو برای چی آورده. چون اگر ظهور یک شیء امری باشه که منظم به اون شیء بشه، پس میشه بعد ظهور برای خودش، یعنی تنها قبل از اون ظهور نداشت برای خودش، الان با انضمام این ظهور برای خودش ظهور پیدا میکنه. در حالی که اینجوری نیست. اصلا شیء همین خودیت او ظهور او است، چیزی نیمه به اون نمیشه. پس این چهارمین چیز رو هم از دست شما گرفتید. هر چی هم اینجا بگردید چیزی پیدا نمیکنید که اون رو کیف نفسانی بدانید. میفهمد و لیس هناک امر آخر، در اینجا چیز دیگه‌ای هم وجود نداره که کیف نفسانی باشه. و توجه داشته باشید کیف از محمولات بالضمیمه است، یعنی معونه زیادی میبره اثباتش، باید یک وجود زمینه‌ای اینجا پیدا بکنید. ولی کیف این واو و حالی است، در حالی که کیف از محمولات بالضمیمه است. اینو توضیح دادم، از محمولات بالضمیمه است. ما اینجا چیز دیگری نداریم که او رو بخواد کیف نفسانی بدانید، در حالی که کیف نفسانی یک وجود زمینه‌ایه، باید اثبات بشه. خب حالا اینا که تمام شد، میگه به نظر من شما بحث رو ببرید طرف همون وجود ذهنی و ظهوری که این مایات در نفس دارن، ببرید اونجا مایاتش حلش میکنید که ببینید در واقع فرایند علم و آگاهی چیه. ببینید چی میگه؟ و ظهور و الوجود لنفس، وجودی که این ماهیت برای نفس داره و ظهوری که این ماهیت برای نفس داره، از این دوال خارج نیست، یا اضافه مقولیه یا اضافه اشراقیه. و ظهور و الوجود لنفس، یعنی ظهور و وجودی که این ماهیت برای نفس دارن، لو کان نسبتا مقولیتا کان ماهیت العلم اضافتا. اگر این نسبت نسبت مقولی باشه، اون وقت نهایتش اینه که پس شما علم رو از سنخ چی دونستید؟ چون علم همون وجود ذهنیه، همون وجود. این وجود رو اگر در واقع نسبت مقولی نفس با اون معلوم بذات دانستید، اون وقت علم میشه از مقوله اضافه. علاوه بر اشکالاتی که فی حد نفسه داره، تازه باز هم اهرام رو از دست شما میگیره دیگه، بازم به کیف نفسانی ما نمیرسید. توجه کردید؟ بازم علم کیف نفسانی میشه. علم چی میشه؟ اضافه میشه، علاوه بر اشکالاتی خودش داره. علاوه بر اون باز شما ملا صدر از این بحث نمیتونه استفاده کنید، چون شده علم از مقوله اضافه. نه از مقوله کیف نفسانی. خب پس بنابراین نمیتونه نسبت مقولی باشه. ببریم توی اضافه اشراقی و اضاکان اضافتن اشراقیتن، اگر این وجود و این ظهور ماهیات برای نفس رو اضافه اشراقی تلقی بکنید، اضافه اشراقی یعنی چی؟ همه اینو زمینه میخواد، زمینش فراهم نشده در این کتاب، چون اینها در واقع توضیحاتی دارن میگن که بعد از این اعداداتی که این اشیاء خارجی اعصاب، چشم، گوش و اینها میکنه با همه فرایندهای مادی که داره، نفس ما مستعد میشه و در فضای تجردی خودش همون مایاتی که در خارج ازش انشا بکنه، ایجاد بکنه. لذا باید نسبت نفس انسان با اون صور رو نسبت اضافه اشراقی بدانیم. نفس اونا رو با اشراق خودش ایجاد میکنه. اگر این وجود ذهنی رو همون اضافه اشراقی نفس میخواید در نظر بگیرید که یک طرف هم بیشتر نداره، نفس هست و این اشراقاتی که کرده در درون خودش، خب اگر اضافه اشراقی میخواید بگیرید که ملا فضا خیلی دیدگاهش به این بحث نزدیکه تو تحلیل هایی که میکنه، اگه اینجوری باشه پس این وجود به این بحث میکنه رو بزن به علم. پس بنابراین علم میشه خود وجود، علم میشه خود وجود. وقتی علم خود شده وجود، فل علم نورون و ظهورون، پس علم نور است، ظهور است و نور و ظهور همون وجوده. این ماهیات چه روشن میگن وقتی وجود پیدا بکنن. الان وجود پیدا کردن برای ذهن ما، این وجود تعبیر برگردون بگو نور، بگو ظهور این ماهیات برای ذهن، فرقی نداره. اینا پیش زمینه هایی میخوان. مثلا در ارتباط با ماهیت های خارجی چه چیزایی این ماهیت های خارجی رو روشن کرده؟ وجودشون دیگه. چون اگه ما وجود نباشه اینا همه در کتم عدم و در ظلمت محض عدم هستن. اصل روشنی به اون وجوده. اینا نورهای عارضی، اینها در واقع اگه اسمشون میگیم نور، نور حقیقی وجود است که یک شیء رو از ظلمت عدم خارج میکنه، تاریکی محض عدم خارج میکنه. حالا با این توجه به این نکته که وجود و نور و ظهور اینا یک حقیقت هستن و از جنبه های مختلف بهشون این اطلاقات در نظر گرفته میشه، حالا این اضافه اشراقی نفس که همون علم میشه وجود، که میشه نور، که میشه ظهور و اینا وجودن. وقتی وجود باشه، ولی وجود لیس ماهیت هست، وجود دیگه ماهیتی نیست دیگه، نباید بگی کیف نفسانی، نباید بگی اضافه مقولی، نباید بگی هیچی از مقولات دیگر هست. به اینجا گرفتیم نظریه خودش رو دیگه تکمیل میکنه، میگه حرف من اینه، بخشای زیادی از کلمات ملا صدر رو قبول میکنم که این ماهیاتی که در ذهن ما حاصله همشون به حمله اولی ماهیات خارجی هستن، نه به حمله شایع، تا اینجا رو من قبول میکنم، ولی ما چیزی در نفس به نام کیف به ذات نداریم، کیف به ذات ما نداریم، بلکه اونی رو که علم ما تشکیل میده اضافه اشراقی نفس هست، اضافه اشراقی نفس. طبیعتا اشکالات هم برطرف میشه طبق دیدگاه ملادی سبزواری، چون هیچ وقت دو تا مقوله در یک چیز نیست، چون اصلا هیچ مقوله‌ای را به حمل شایع حاکم نمیداند در فضای علم ذهنی، هیچ مقوله‌ای را حاکم نمیداند. پس این هم فرمایشات جناب ملادی سبزواری. میگه بله به مجموعه اینها میتونید کیف بالعرض بگید، همچنان که محقق دوانی میگه توجه کردید، مثلا میتونید بگید کیف، تسامح هم میتونید بگید، ولی حقیقتا کیف باشه قابل قبول نیست. این بیانات جناب ملادی سبزواری یعنی خوب بود که ما وجه این دفعه الان میخوندیم، ولی ما فرنش نیم شده برای فرد. السلام علیکم و رحمت الله. اینا رو میگه ولی در هر صورت کیف ذات رو قبول داره، توجه کردید؟ این اون وجودی رو که در نفس حاصل میشه ولو به اضافه اشراقی نفس، میگه مقوله کیف ذات حقیقتاً، یعنی این وجودی رو که حاصل میشه حقیقتاً یک ماهیت داره و این ماهیتش کیف ذات هستش. ملا صدر در اینجا تفاوت پیدا میکنه، میگه درسته به اشراق نفس اینا صحیح، ولی این که به اضافه اشراق نفس بر نمیداره که این ماهیت نداشته باشه. درست خود وجود تحت هیچ ماهیتی نمیدونی، این خلق هایی شده این وسط، خود وجود هیچ ماهیت نداره، ولی خود وجود تحت هیچ ماهیتی نمیدونی، اما معنیش این نیست که این وجود ماهیت نداشته باشه، این وجود داره ماهیته و اون ماهیت با تحت یک مقوله باشه. کدوم مقوله اینجا صادقه؟ مقوله کیف ذات صادقه. کی؟ ملا صدر. ملا صدر یه چیز دیگه اضافه میکنه و اونم ماهیت این وجود اشراقی است که شما مطرح کردید، چرا از او غافل شدید؟ بله ایشون هی گشت و گشت چیزی پیدا نکرد، میگه سرخان یه وجود اشراقی، وجود اشراقی وجود هم که تحتش ماهیتی نمی کنجه. ملا سرخان میگه نه، همین وجود چون وجود محدوده یک ماهیتی داره، مگه میشه وجودی بدون ماهیت باشه؟ اون حق تعالی سه ماهیت نداره. بله نفس این وجود خب وجوده، ماهیت نیست، اون همه جا همینه، فرقی بین این وجود با اون وجود دیگه هم نداره.